نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. خودم و همه شما عزیزان، خواهران و برادران نمازگزار رو به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اتقوا الله عباد الله و بادروا آجالکم به اعمالکم و ابتاعوا ما یبقى لکم به ما یزول عنکم. در خطبه 62 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید مؤمنین متقین تقوای الهی رو پیشه کنید و بادروا آجالکم به اعمالکم. آجال یعنی وقت مرگ، عملتون رو جلو بندازید از وقت مرگ، سعی بکنید قبل از اینکه آجالتون فرا برسه اعمال خوب رو انجام بدید که وقتی رسید دیگه کاری ازتون بر نمیاد. همونطوری که قرآن کریم میفرماید انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. خداوند فرماید که قبل از این که مرگتون فرا برسه انفاق اگر میخواید بکنید بکنید، و الا موقع فریادتون بلند میشه که خدایا یه وقت کوتاه به ما بده ما این کار انجام میدیم. ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، اما در آیه بعد میفرماید نه، وقتی اجل رسید دیگه وقتی باقی نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه و در این قسمت از خطبه میفرمایند اعمالتون رو پیش بندازید از آجالتون، بادروا آجالکم به اعمالکم، به وسیله عملتون اجلتون رو مبادرت از اجل بکنید، یعنی زودتر عملتون انجام بدید تا وقتی که اجل برسید. ربطا او ما یبقا لکم به ما یزول عنکم. خیلی جمله جالبه برای هممون. می فرماید یه خرید و فروش بکنید، بیاید قبل از اینکه از دنیا برید چیز مندگار رو بخرید و چیزی که مندگار نیست به مشت به وایع بدید، به فروشنده بدید. خوبه که آدم به یک فروشنده یه چیزی که باقی میمونه، یه چیز قیمتی، اینا مثلا فرض کن طلا رو که حالا میتونه باقی بمونه، اینا ازش بگیره به جاش سیم بده، سیم زنگ زده. این خیلی معامله خوبی. حضرت منون این کارو بکنید، ابتاع او بخرید ما یبقا لکم، اون چیزی که براتون باقی میمونه. به چی بخریم؟ به ما یزول عنکم، به اونی که زائل میشه، به جونتون، به مالتون، جونتون مالتون، اینا همش تموم شدنیه. اما اگر قدم در راه خدا بردارید اون وقت بهشت جاودان به شما داده میشه که باقیه، خالدون فیا، مخلد در اونجا هستی. چه معامله خوبیه. حالا خداوندم در اون آیه که میفرماید ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه، که میفرماید خداوند میخره مال مردم رو، جان مردم رو بهش بهش میده. آخر آیه میفرماید واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، به خودتون بشارت بدید، بگید بارک الله که یه معامله به این زرنگی انجام دادید که یه چیزی رو گرفتی مثل بهشت جاویدان، یه چیزی رو دادی که حالا بالاخره از دستت میرم، هم مالت و هم جانت و اینه همه مدتش کوتاهه. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق تقوا و توفیق فکر در امور دینی و دنیاییمون رو عنایت بفرماید. بحثی رو که در خطبه اول داشتیم از قبل و هفته قبل هم توفیق شد صحبت کنیم، صفات مؤمنین در قرآن بود. حالا از امروز میخوام چند صفت هم از مؤمنین رو در روایات از ائمه رسیده بیان بکنم. امام صادق علیه السلام میفرماید المؤمنو من تاب مکسبه و حسنت خلیقته. حالا صفات مؤمن در روایات بسیار زیاده، یعنی اون اخلاقیات رو ریزش کردن در خطبه حمام که یه وقتی هم از ابتدا تا آخرش رو تو خطبه خوندیم، اونجا یه چیزی نزدیک 70-80 صفت برای مؤمن بیان کرد. در اینجا امام صادق چند صفت رو بیان میکنه. اولین صفت میفرماید مؤمن تاب مکسبه، که من رو همین میخوام یه قدری صحبت کنم. مؤمن کسی است که محل درآمدش پاک، یعنی نان و اون چه که نیاز داره از راه پاک به دست میاره، از جایی به دست میاره که مورد رضای خدا باشه. به قول خودمون مال حلال تو خونه میبره، مؤمن مال حرام تو خونه نمیبره، برای اینکه اصلا راه درآمدش راه حلال رو انتخاب کرده. راه هایی که انسان برای به دست آوردن مال و اموال و روزی داره مختلفه. بعضی از راه هاست که اصلا ریشه‌ای حرامه، نمیشه کاریشم بکنه، هرچی هم زرنگ باشی حرام، اصلش حرام. مثل رباخاری، مثل دزدی. یه کسی بگی چیکاره، بگه دزده، مالم دزدیه. یه وقتی رفتیم ما در عرض کنم که سوریه که بودیم، یکی از حالا مامورین انتظامی هم بود اما شیعه بود و اومد پیش ما که میخوام خمس جا بازنشست شدم، میخوام همه خمس مالام بده. گفتیم خب بگو. خونش رو گفت، یه باغ باغچه داشت، باغ داشت، اینا رو همه رو نقل کرد. گفتیم خب اینا رو چجوری به دست بود؟ گفت اینا رو همه رو رشوه گرفت. این که در بست. گفتیم دیگه چیز نداری، یعنی ماشین های عبور که میخواستن برن پول میگرفت. گفتیم دیگه چیزی نداره تو که همین رو گفتی، همین هاست که میگن راه رشوه به دست بود، دیگه چکار کنی؟ باید اینا رو پس بدی، باید چکار کنی؟ حالا به هر حال منظور این که بعضی اینجوری هن رفتن توی وادی که اصلا هیچ مال حلال ندارن، کسب دزدیه. حالا دزدی هم انواع و اقسامی داره، یا قماربازی کرده پول به دست آورده. رباخاری، قماربازی، دزدی، رشوه‌خواری و خلاصه اون راهی که به قول من این مثال رو روش می‌ذارم، میگم زالویی، راه درآمد زالویی. زالو چطور سیر میشه، پر میشه شکمش، بزرگ میشه، اما از یکی دیگه میگیره بدون اینکه هیچی به اون بده. زالو خونه مردم میگیره دیگه، خونه میگیره، پر میشه، بزرگ میشه، اما چیزی به طرف نمیده. هر راهی که از مردم به دست میاری اما چیزی در مقابلش نمیدی، این از نظر فقهی سخته و از نظر شرعی هم جایز نیست. مثل ربا، خب برای پول شما زیاد میشه اما اون بیچاره هرچی زحمت میکشه باید برای تو زحمت بکشه. مثل دزدی، چیزی که به صاحب خونه نمیدی، به صاحب مغازه، به صاحب خونه، به صاحب ماشین، برای پولدار میشی. نگنم که نه، آدم پولدار نمیشه از راه دزدی، چرا پولدار میشه؟ بالاخره پول از درجه در آوردی در آوردی، منتها حالا برکت نداره، عذاب داره، اونا مسئله جدا. راه رشوه، قماربازی، اینا اصلش حرامه، اصلا ریشه‌ای حرامه. نمیشه بگیم مواظب باش حرام توش نباشه، نه حرامه. اما راههای دیگه هست که راهش اصلش حلاله، مثل کشاورزی، مثل دامداری، مثل تجارت. اصلا بهترین کاره، اما به شرطی که اینا رو وقت خرابش نکنی. ممکنه تو تجارت که اینقدر خوبه، کار درستیه، جنس از مخزش و از جاهای دور ور میداری میاری نزدیک خونه مردم، مغازه میزنی که مردم راحت بخرن، از نرن از انبارش از کارخونش بخرن، کل کارخونه باز تی بکنه دوباره پنیر بخره. نه، شما پنیر رو گوش رو همه اینا رو میاری نزدیکش، این کار خوبیه، یه چیزی هم برای خودت میگیری. اما تاریخ گذشته دیگه بهش ندی، اما چای ایرانی رو نبری خارج، چاپ خارجی بهش بزنی بیاری به جا خارجی بفروشی، مثل همین آقایی که این کار رو کرد. که حالا اینجا من بگم، بعضیا نق میزنن که آخه چرا باید دولت چی نگه اینقدر مثلا کار بد کسی انجام بده. آقا جان، دوست یواشکی کار بکنه، دوزی هم بلده، یعنی دوزی مهارت بخواد، کار هر کسی نیست. حالا من جا نداره که بگم بعضی ها خواستن دوزی بکنن چقدر کتک خوردن. از اون قدیمی ها رو نقل میکردن که یه گفته بود ما هم بریم دوزی بکنیم، یه تفنگی برمیداریم میریم، منتها تفنگای سرپر اومده بود، وقتی دید دو سه نفر دارن میان دو تا ایست بهش داد، بعدم در کرد، اونا هم فهمیدن دیگه تفنگش خالیه دیگه، چوبه تا پر بکنه، اومدن گرفتنش حسابی کتکش زدن بردنش توی طویله جاش کردن. بعد گفت ما فهمیدیم دزدی هم یک حسابی داره، حساب و کتابی داره. آره، حالا دوز در دوز باشه حسابش چیزی، دوز تاجرش هم جور دیگه است، اونا هم فکرهای دیگه دارن، این نیست که آدم بفهمه فوری بفهمه. مخصوصا در همین مورد چایی، عرضی که بهش دادن تا 18 ماه کاری باش ندارن، ببینن چیکار میکنه. یه قسمتی وسائل مرزنی چه فلان کمطوری تو تلویزیون گفت. باید دست مریضا بگیم به دولت‌های خودمون که همه اینا رو آخرش میگیرنشون، این مهمه. بله میگیرن، هم اضافهش میگیرن، هم گدک میزنن، هم زندان میکنن. این درشو چرا نمیگیریم؟ دوست که فرض کن حالا یک کسی میخواد دزدی بکنه، چطور رئیس جمهور بفهم آخه؟ دوست کاری نمیخواد بکنه که ببینه، دوست مخفیانه کار رو انجام میده. تو زمان همان بوده، پس بگید امیرالمومنین چرا دست دوست قطع میکرد؟ اول باید بدونه که دزدی نکنه، نمیشه که فهمید دزدی نکنه، دزدی یواشکیه، ساده است. حالا هنوز از چندین سال قبل که یه بانک خصوصی مثلا 3,000 میلیارد تومان دزدید، که اون وقتا 3,000 میلیارد خیلی هم بود، حالا اینقدر نی 3,000 میلیارد، هنوز میگن بابا گرفتن ازش دیگه. آره مخفیانه دزدید، نفهمیدی که پیش ما که نیمد، تابلو که نزد که من میخوام دزدی کنم، دزد دیگه. اون تو بعد از مدتش این که زیرک باشن مسئولین ما و عرض کنم به دست بیارن، پیدا کنن این دزدا و به سزای اعمالش برسونن، این خیلی ارزش داره. اینو این وریشو بگیرید، نه اون وریشو فقط که چرا دزدید. خب دزدید دیگه. به هر حال راه‌های حرام یه جوره، راه‌های حلال باید سعی بکنی، خدا نکرده اگر کاسبی میکنی جوری نباشه که مال نادرست رو یا تقلب رو بدی به مردم، یا گرون فروشی زیاد بکنی. سابق اینجور بود، زمان قدیم میمدن گاهی سوال میکردن، مثلا میگفتن ما چای مخلوط داریم، چای خارجی کامل هم داریم، چای ایرانی هم داریم، منتها ما چای مخلوط رو بهشون میگیم مخلوط. چجوری میگفتن مخلوط؟ دو سیر چای خارجی رو میرفتن تو دو من چاروی ایرانی، اسمش مخلوط دیگه. این معلومه که بد جنسیه، اینا حساب داره، حساب و کتاب داره. مخلوط آدم اینجور میبینم که یعنی نصف این نصف. روغن هم همینجور میگفتن، روغن مخلوط میگفتن، بهشون میگیم روغن مخلوط دیگه، شرعن چرا اشکال داره؟ گفتیم یک کیلو رو تو 18 کیلو بریزی که این مخلوط اسمش نیست. حواس انسان مؤمن جمعه تو این کارا، برای یک کیلو و برای مال و برای نون و اینا آخرتش رو و قیامتش رو و خدای خودش رو از دست نمیده. پس اولین صفت مؤمن به دست آوردن مال حلال، کسب حرام رو انتخاب نکردنه. و جالب اینه روایت داریم که طلب روزی حلال در بین همه عبادت ها بالاترینه، برای اینکه سخته واقعا العبادتو، این روایته، العبادتو سبعون جزءن افضلها طلب الحلال، عبادت 70 جزءه، بهترین عبادت طلب حلاله، طلب روزی حلال. چرا بهترینشونه؟ برای اینکه خیلی سخته، انصافا سخت. آدم میبینه یه دفعه با یک کار خلاف کلی پول گیرش میاد، اینا رو همه رو بچکنه به خودش و پول حلال به دست بیاره. انشاءالله خداوند به هممون توفیق بده حواسمون تو کسب و کارمون جمع باشه و همواره خدا رو بر همه چیز مقدم بداریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم.